اوژن تقدیم می کند.
حتی من یادم نمیاد یه شب یه طبی 50 درجه کرده باشیم که ما دلمون خوش باشیم. خوب
همینجا خوبه، راحتم.
به من ناراحتم.
نه حله شما پارتی دارم، میدونه پارتی دارم.
سلام عباس، ارسلان، ارسلان، ارسلان.
پیوند تئاتر سنتی و مدرن، طنازی و بداهه های شیرین، صفهای طولانی تماشاگران و رونق تئاتر اصفهان، همه به واسطه نابغه حاضر جوابی که با زبانی شیرین و کنایه‌آمیز از زندگی مردم سخن می‌گفت و صدای خنده‌هایشان را در فضا پر می‌کرد. به صحنه نمایش تئاتر ارهام صد در رادیو نیز خوش آمدید. مسخره بازی، سیاه بازی، بقال بازی، روحوزی و نمایش های مشابه هر کدوم بخش مهمی از تاریخ تئاتر کمدی ایران از گذشته تا به امروز بودن. تئاتر های شادیاوری که عموماً بداهه بوده و واقعیت زندگی روزمره مردم رو به نمایش میگذاشته و بعضن نقدی به حکومت های وقت خود هم داشته.
توانایی اصفهانی ها هم در چیدمان واژه ها برای طنازی و بداهه گویی همچون کاشی های معرق بناهای اصفهان پرنقش و نگار و بی همتا بود و این خصلت موجب شد همواره تئاتر اصفهان یک جریان اصلی در این نمایش ها به حساب بیاد.
کم کم تئاتر غرب با نمایش های سنتی اصفهان پیوند خورد. همین امر در کنار زیست پررنگ ارامنه و شکل‌گیری مدارس جدید در شهر اصفهان موجب تعیین سرنوشت تئاتر اصفهان میشه. در سالهای 1887-88 میلادی برابر با حدود 1266 شمسی چند جوان دور هم جمع میشن و باشگاه تئاتر رو تأسیس میکنن و در حیات مدرسه مرکزی ارامنه جلفا صحنه رو میسازن. بدین شکل نمایش به شیوه غربی در این شهر پا میگیره.
اما یکی از مهمترین قدم‌های تئاتر اصفهان در سال 1321 با افتتاح تئاتر المپ، اولین تماشاخانه رسمی اصفهان توسط حیدر ناصر فرهمند و با کمک مالی مهدی روشنضمیر صاحب هتل المپ در بخشی از باشگاه این هتل شکل گرفت. ناصر فرهمند اولین هنرمند حرفه‌ای تئاتر اصفهان که با اولین قدم‌هاش در تئاتر هنرمندان برجسته‌ای چون وحدت و رضا ارهام صدر رو با خودش همراه کرد.
اما قصه آشنایی اونها رو از زبان مرحوم نصرت الله وحدت و رضا ارهام صدر می‌شنویم.
یکی از این فیلم هایی که ما رفته بودیم تماشا کردیم، ارهام صدر هنوز ما آشنا نبودیم، نشسته بود جلوی من فیلم تماشا میکرد، من نشسته بودم پشتش. ارهام صدر یه سر گردن تقریبا از من بلندتر بود. من هرچی هی میخواستم فیلم ببینم این سر گردن ارهام صدر نمیذاشت. آخرش گفتم آقا من میخوام فیلم تماشا کنم، ماشاءالله سر گردن شما نمیذاره. گفت خب مثلا چیکار کنم این سر گردن رو سرم بزنم که شما راحت فیلم؟ گفتم نزنید، ولی یک کمی برید تو خودتون که من بتونم فیلم رو ببینم. از اونجا با هم آشنا شدیم. در اصفهان سینما دو تا سینما داشت فقط، یکی سینما ایران، یکی سینما مایاک. جلفای اصفهان ارامنه اونجا هر پنجشنبه جمعه اونا یا تئاتر میذاشتن هم لهجه ارمنی هم لهجه فارسی، یا کنسرت میذاشتن. من و ارهام صدر هم سوار دوچرخه میشدیم. اون روز دوچرخه لیموزینمون هم دوچرخه بود دیگه، میرفتیم تئاتر ارامنه رو تماشا میکردیم، کنسرتش رو تماشا میکردیم، بعد برمیگشتیم میرفتیم خودمون. از اونجا ما علاقه شدیدی به تئاتر پیدا کردیم. یکی از این روزا جلوی مدرسه چارباغ، تو خود چارباغ یه باشگاهی بود، باشگاه آقای روشن ضمیر بود نام، تو بیلیارد بازی میکردن اینا. در باشگاه تو خیابون نوشته بود هنرپیشه استخدام میشود. من و ارهام فورا پریدیم رفتیم، لباسای خوبمون رو، لباسای عیدمون به اصطلاح پوشیدیم و اومدیم رفتیم بالا. نگرانه. گفت کجا میرین؟ گفتم میخوام بریم به اصطلاح آرتیست بشیم. گفت برین اینجا تو باغچه یه اتاقی هست اونجا، اون کارگردانش اونجا، متصدیش اونجا. ما اومده تو باغچه نگاه کردیم که یه اتاق هستش اون طرف، و رفتیم دم اتاق واشتادم نگاه کردیم، میدیم که 10-15 نفر نشستن و یک آقایی هم که کارگردان حرفه‌ای اصفهان ناصر فرهمند اونجا وایستاده بود، برای 10-15 نفر که نشسته بودن داشت صحبت میکرد. وقتی که ما را دید گفت شما چیکار داری؟ گفت ما اومدیم آرتیست بشیم. گفت بشینیم اونجا. کسی که نقش خلیفه رو بازی کرد فرهمند بعد از مدتی که باز هی گفت عصبانی شد و به اون شخص گفت 10 روز داری این جمله رو، این دیالوگ رو هنوز نمیتونی صحبت کنی، کی میتونه این نقش رو بازی کنه؟ کی میتونه این دیالوگ رو بگه؟ ارهام سر گفت آقا من. همه با تعجب ارهام دیالوگ رو با کمال رشادت، این دیالوگ طویلی هم بود، اجرا کرد و گفت. ایشون گفت آقا شما نقش خلیفه، بعد تموم شد. آقا شما نقش خلیفه مال شماست. همه دست زدن برای شد. یه آقای بود هرچی فرهمند ناصر فرهمند هرچی اینا بهش حرکت ها آزمایش میکرد، این حرکت های زشت انجام میداد. گفت تو هم به درد این کار نمیخوری، کی میتونه این کار؟ گفت آقا من.
اولین تئاترمون خلیفه یک روزه رو اونجا گذاشتی که من رول خلیفه هارون الرشید بازی میکردم و مرحوم فرهمند رول حسن قناد و آقای وحدت رول مسرور، و ماشاءالله از ولات خوبی داشت و لباس قرمز بهش میامد. این برنامه خیلی موفق شد.
اما خیلی زود مسیر تیم ناصر فرهمند و سرمایه گذاران تماشاخانه از هم جدا شد.
ناصر توشان در سال 1323 اینها اختلاف پیدا میکنن با آقای روشنزمیر و میرن سراغ آقای صدری، علی صدری، پسر عموی آقای ارهام، و ایشون رو متقاعد میکنن که اگر تو هزینه بدی و سرمایه بگذاری ما یه تئاتر حرفه‌ای کار میکنیم که هم برای تو درآمد داشته باشه، هم ما بتونیم به خواسته هامون برسیم.
علی صدری با فروش کامیون خود به قیمت 300 تومان مخارج ساخت دومین تماشاخانه تئاتر اصفهان رو به نام تئاتر سپاهان تامین میکنه. اما بعد از گذشت زمان کوتاهی ناصر فرهمند و چند تن دیگر از گروه سپاهان جدا شده و گروه تئاتر اصفهان رو راه اندازی میکنن. رضا ارهامصد در مصاحبه‌ای که با ناصر کوشان داشته از این جدایی اینطور میگه.
بعد از اجرای چند نمایشنامه فصل تابستان تمام شد و زمستان سر رسید و در ضمن اختلافی هم بر سر امور مالی بین مدیران فنی و مالی پیدا شد و در نتیجه استاد فرهمند با چند نفر از دوستان صمیمی خود از تئاتر سپاهان جدا شدند و تئاتر اصفهان را تأسیس نمودند که در نتیجه اصفهان صاحب 2 تئاتر شد. وحدت و ایوغی که خواهرزاده صدری بود و بنده که پسر عموی او بودم ناگزیر نزد صدری مانده بودیم و کار خود را شروع کردیم.
علی رفیعی
تئاتر سپاهان یه تیم بود، یه گروه به معنای واقعی امروزی بود که وجود نداره اون تیم، اون گروه. یعنی نویسنده خودش رو داشت، بازیگران خودش رو داشت. درسته که هیچ کدومشون فقط با شغل بازیگری و با تئاتر ارتزاق نمی کردن، ولی کسی احساس نمی کرد که اینها کارمندان ادارات مختلفی باشند که روی صحنه شبها هنر نمایی می کنند.
تئاتر سپاهان به واسطه این محبوبیت روزافزون رضا ارهامصد هر روز شهرت بیشتری می‌یافت. اما پس از 15 سال فعالیت در سال 1338 به دلیل اختلافات مالی با علی صدری و همچنین اعتراض و اعتصاب‌های متعدد اعضای گروه که از وضعیت پرداخت حقوق ناراضی بودند از هم فرو می‌پاشد. در خاطرات مهدی ممیزان از نویسندگان و کارگردانان و بازیگران مهم تئاتر اصفهان در این باره اینطور آمده.
مدیر تماشاخانه علی صدری رفتار نادرستی با ژاله یکی از بازیگران گروه داشت. ژاله که چشم و چراغ تئاتر اصفهان بود ناگهان بیمار می شود و پدر وی علی محمد رجایی کارگردان و نویسنده و بازیگر مهم گروه که حتی در دوره ای باعث رشد و نجات تئاتر سپاهان در مقابل رقیب خود تئاتر اصفهان شده بود نسخه پزشک را نزد صدری می برد و از او درخواست پول برای تهیه نسخه می کند. صدری از دادن پول امتنا می کند و با تحکم به رجایی می گوید تو مگر دیشب پول نگرفتی؟ خلاصه حاضر نمی شود 20 تومان پول برای تهیه دوا به رجایی بدهد. ارهام صدر از موضوع با خبر می شود و نزد پسر عموی خودش می رود و با عصبانیت به صدری می گوید این دختر مریض و هنرمند پول ساز توست. او باید سالم باشد تا بتواند پول در جیب تو بریزد. اگر او امشب نتواند روی صحنه برود تو چه کسی را به روی صحنه خواهی برد؟ صدری با وقاحت میگوید آخرالامر یک خری پیدا میشود. ارهام صدر که از دست صدری به سطوح آمده بود به صدری میگوید امشب به جای من روی صحنه برو و مثل خر عرعر کن.
بدین صورت گروه از تئاتر سپاهان و علی صدری جدا شدند و با اصرارشان به ارهام در سال 1343 گروه تئاتر ارهام صدر زیر نظر وی تشکیل و شروع به کار میکنه.
آقای حسن کریمی، جناب آقای فضل آقا زندانی، آقای فلان نقانی، جناب آقای آن
دیگه کاغذی فاتح هست آورده اید
نه حالا یه چیز دیگه این بدبخت سالش هم تموم شده از پاکت هفتش هنو میدهم
چرا دنبالی محمد
میخواد من یه سیگار از خودم روش
عبد دار تو ببینی بعد هم میام بیم برمیام شما باست میشینی من بکشم شما کیف
بس برای همین بله میام شما
خیلی اما رضا ارهام صدر که بود؟ پرویز ممنون.
معروفترین و محبوبترین هنرپیشه دوره حرفه تئاتر اصفهان. انسانی بود خیلی شوخ طبع، ظریف بین و ظریف گو که اقبال بزرگی که آورد این بود که از اولی که به تئاتر اومد نقش نوکر رو گرفت.
ما نوکر؟
نوکری وظیفته.
حالا که نوکری وظیفم است، نوکری داده شدم که به من مواجب میده؟ نوکر شما نیستم؟ هر کاری هر چیزی یه حساب و کتابی داره. شما هم حق فرمون دادن و امرو نکردن به من نده.
میخوای نایمده برگردم؟ رضا رضا آقا رضا
حالا شد حسابی. اسم من آقا
رضاست. رضا ارهام صدر در اردیبهشت 1302 در اصفهان متولد شد. استعداد او در تئاتر در دبیرستان ادب توسط مدیرش آقای جهانشاه کشف شد که خود بازیگر تئاتر بود و بعدها پدرزن او هم میشه. رضا ارهام صدر از همان اولین نمایش هایی که در گروه ناصر فرهمند بازی میکرد به واسطه حاضر جوابی و تکه پرانی های متفاوتش به چشم اومد و خیلی زود یک کتاز تئاتر اصفهان شد. منوچهر ارهام صدر
یه جاز به نام اصفهان چه فقل ما اونجا بودیم ما مال چه فقل ادب درس میخوندند و بعد یواش یواش دیتا تو تاعت گذاشتن تو مدارس اینا و یواش یواش شد رضا ارهام صدر. چرا؟ این علاقه داشتن به تاعت اخوی ما به تاعت علاقه من بودن، مادرشون خیلی مؤمن بودن، پدرمون همینطور، ولی ایشون کشته شدن به سمت تئاتر.
اما جدا از بداهه سرایی و علاقه او به تئاتر، یکی از دلایل محبوبیت ارهام بازی در نقشی همرنگ جماعت بود.
پرویز ممنون.
این نوکر نماینده طبقه محروم و مظلوم و در حقیقت طبقه پایینه، به همین جهت مردم دوستش دارن و از زبان او انتقادی را که دارن به طبقه بالا میشنوند و دلشون خنک میشه، جیگرشون به قول اصفهانی‌ها خنک میشه.
ارهام کاراکتر نوکر سفید رو وام داره تماشای بازی رشتی زاده در نقش نوکری با لهجه اصفهانی میدونه و خود در مصاحبهش با ناصر کوشان بیان میکنه که نزاع بین نوکر و ارباب در این نمایش خنده ایجاد کرد و من هم از همون موقع عشق بازیگری رو در روح خودم تقویت کردم، به شکلی که امروزه ما اون رو به شیوه ارهام صدر میشناسیم.
اما ارهام برای اجراهای گروهش به یک سالن هم نیاز داشت. این شد که به سراغ سینما پارس اصفهان میره و اینجا رو از کاروم گردچیان اجاره میکنه. رضا ارهام صدر.
گروه هنری ارهام تشکیل شد. یه تابلو زدن که گروه هنری ارهام تأسیس شد و رفتیم سینمای پارس رو اجاره کردیم از ارامنه که 8:30 بعد از ظهر هر شب سالن رو بذارن در اختیار ما یه سانس تئاتر بازی کنیم، 25% فروش هم بهشون بدیم.
منوچهر ارهام صدر. محمد رضا نریمانی.
ما رفتیم حکیم نظامی، گروه هنری ارهام از اونجا شروع شد. کلیسای ارامنه، حکیم نظامی که من صبح به صبح میرفتم به پولا میریختم به حساب کلیسا. خودشون نبود، مال کلیسا ارامنه بود. مدیرش هم آقای کارو مدیر اونجا بود. من مال ارامنه بود اونجا. آقای ارهام شما برنامه بذارین صبح به صبح داده شده اون پول بیان بیزن به حساب کلیسا ارامنه. ما میرفتیم میریختیم به حساب ارامنه.
فضای اونجا ببینید، تالار پارس، تئاتر پارس یادم میاد که هم سینما بود هم تئاتر بود. فضای سینما و تئاتر های اون زمان هم خب در هر حال معماری خاصی نداشت. یک سالن بزرگی بود که 600 نفر 700 نفر شما میگرفت. صندلی ها معمولی بود.
یکیشه بود دمی در شوهر خوار ما بلیط فروش بود به نام آقا شمس. گفت داداش باید شما هم سالن داشته باشین، همین دمی درا که کی میره کی میاد. من همین دمی درا داشتم، همین سالن ها مدیر بودم و تا آخر شب هم باید میسادم که تا تموم میشه با اخویم بیایم خونه. مردم صف کشته بودند، هر کسی یه گرفتار، یه دخترم میخوام شور بدم، اون شوهرم مریضه. میگفت تمام و تک تک رسیدگی میکرد که ساعت 1 برنش شد، 2 برنش شد.
ارهام نحوه و روش کارش رو اینطور توضیح میده که ما بر مبنای نمایشنامه کار میکردیم. بیشتر نمایشنامه های ما رو مهدی ممیزان مینوشت، من در تمرین روی گفتگوها نظر میدادم. بعضی شبها قطعاتی طنزآمیز که لطمه‌ای به روند نمایش وارد نکند فی‌البداهه خلق میکردم. تماشاگر هم پیام را میگرفت و سریعا عکس‌العمل نشان میداد. این مسئله همیشه به گرمی و شیرینی کار اضافه میکرد. بازیگران هم روحیه و طرز کار من رو میشناختن. ما خیلی خوب با هم بدبستان میکردیم. بر اساس همین تجربه بود که من دست روی گرفتاری های مردم میگذاشتم و اونها رو در صحنه تئاتر مطرح میکردم و با شوخ طبعی از مسائل روز جامعه انتقاد و نکته‌گیری میکردم. مردم از این بابت خیلی خوشحال بودند، زیرا می‌دیدند در صحنه تئاتر شهرشان گرفتاری‌های روزمره اونها به صورت نقد بازگو میشه و برای همین هم به مرور زمان به سبک ارهام معروف شد.
تکلیف اون پیرزنی بدبخت بیچاره را معلوم کنی که 6 تا به چادر 5 تیر گوش می‌خواد با یه مشت
نخورد.
بابا بعده 6 تا به چرا قضا بدی؟ نه تو صف گوش گیرش میاد، نه بیرون این صف. نه گوشت یخ زده گیرش میاد، نه بومی.
اینا
اون چه میشنن؟ برده را تا چند سال دیگه میذارن تو باغ.
به نظر دکتر علی رفیعی، تئاتر ارهام صد مابعضای خارجی نداشت و او چون شعبده بازی چیره دست با واژه ها و جملات بازی و از لهجه به مسابه چاشنی استفاده می کرد و او بود که خندیدن در جمع رو به مردم اصفهان آموخت. مجید نفیسی هم معتقد بود بازی های ارهام صدر همچون گز سلامتیان و بستنی چمنزار شیرین بود و جذابیتی جهانگردانه داشت. به نظر او هدف اصلی وی خنداندن مردم بود و نقش اجتماعی وی رو به کار فرزانگان دیوانه یا دانایان خل تشبیه می کرد. در واقع قدرت ارهام صد در حاضر جوابی او بود. اما این در انحصار ارهام نبود، بلکه وی این خصیصه را از همشهریان خود آموخت و بعدتر اون رو به کمال رسوند.
و این توانایی او در خلق جوابهای بداهه و نقطه قوت او در تئاتر هر اجرایی رو از دیگری متمایز میکرد.
یمین آتشی
یه خاطر خوشگل از همون تئاتر من میخوام هست که خب همه میدونستن که ارهام رئیس بیم است و فلان ها، داره با پوستچی حرف میزنه میگه خب زندگیتون چطوره؟ میگه والا یه حقوقی میگیریم، اقدش اینجوری میشه، اقدش اینجوری میشه، اقدش هم میرد واسه بیمه و کوفت و زهر مار. چی تو شد؟ به بیمه که رسید شد کوفت و زهر مار. و جمعیت میخنده تو سالن، برای که خب میدونه که اون داره به بیمه میزنه و اون خودش همزمان اون موقع رئیس بیمه هست.
یه هفته اشتا اومده بودم پیری بیمه ازده بکنوی هم دوی کنی داشت پرد اومده ازده میکردن و ایپاد از ایت میداخت وقت لحظش هم تو اون چیزا تو اون تاعت یه لحظه به خصوص مست معمولی نداره و قاطی حرف هاشان یه ها گفت که شما جوانانانانانان خیلی بی غیرتانانانانی اینا یواش یواش دوست داشت این نفت با دیگه هیچ چی ندارم.
گفته شده یک بار محمد رضا شاه داشته از اهواز برمیگشته به تهران تا شنبه هیچ برنامه ای نداری، میگه که خب پس بشینیم اصفهان بریم تئاتر ارهام رو ببینیم. برنامه اجرا میشه، ارهام سعد میگه که کمکی به تئاتر اصفهان بکنی، سالونمون رو یکم تجهیز کنیم، بچه ها رو یکم بهشون برسیم، مثلا لباس دکوراره یکم نو نوار کنیم. شاه 7000 تومن یه چک میکشه و میده به آقای ارهام سعد. آقای ارهام سعد میوسه میذاره رو چشش، میذاره رو قلبش، بعد یواشکی اون عدد رو نگاه میکنه، از همزید لبه دستش رو برمیگردنم که چک تو سینش بوده، سرش رو میاره پایین نگاه میکنه، میبینه 7000 تومنه. یه که تصدق دون بشم این چک اگه واخورد ما یقی کیا باید بگیریم؟
ما هم شنیده بودیم که ایشون فل بداهه اجرا میکنه، یعنی سناریوی مشخصی در به اصطلاح پیش رو نیست و هر چی که بهشون به ذهنش میاد میگه. بعدم شنیده بودم مثلا میون حرفاش حرفای سیاسی هم میزنه، یعنی حرفای معناداری میزنه که مثلا چند پهلو هم هست. برای همین یادم اهالی اصفهان، همشهری های هموطن های اصفهانی، ما داشتیم دوست و فامیل هاشتا که میگفتن که این ارهام سعد فقط کارش خندودن نیست، خیلی حرفای پرمغزی همون وسط میزنه.
یعنی مردم خیلی با ذوق و شوق، اینقدر ذوق و شوق داشتن که حد اصلا اسمش که میمید یه تحولی تو مردم ایجاد شد. تمومی طنزش هم تقریبا کار آمد بود، مشکل ساز نبود، یعنی یه سری مشکل حل میشد باشه. اکثرا این رؤسای اداره نمیدونم دولت مردم میدن اونجا تماشا، تمامی ناقصی ها را به صورتی طنز میگفت، تمامش بعد اصلاح میشد. این خیلی جالب.
این همان ویژگی ارهام سعد بود که اون رو برای مردم اصفهان عزیزتر و به یاد موندنی تر میکرد. کاراکتر ویژه و چند وجهی او که به جز فریاد حرف دل مردم بر صحنه تئاتر همیشه دستگیر بود و به واسطه علاقش به اصفهان از خود برای این شهر یادگاری های ارزشمندی هم به جا گذاشت. از اولین صدای رادیو اصفهان تا بیمارستان مهرگان و هتل عباسی اصفهان که در زمان ریاستش در اداره بیمه و با پیگیری های او ساخته شد.
منوچهر ارهام سعد
خیلی خدمت میکرد به مردم و خود من الان تو خیابون چارباغ چرا میرم یکی شد ازد آقای ارهام سعد سلام سلام کرده و ما اینا گفتم سلام عزیزم. یه مردی بود گفت من چه ارهام سعدی؟ گفت من داداششم. گفت یه روز من خواستم برم بیمه ایرانی، شو مدیر بیمه ایرانم بود، بیمه هتل عباسی هم بود، بیمه ایران مدیر بودن ایشون. گفت من رسیدم بیمه تعطیل شده بود دیگه، بیمه تعطیل شده بود، گفتم من میخوام برم مشهد آقا چیکار کنم؟ گفت هیچ کاری نکن، من الان دستور میدم برای بیمه دار صادر کنم. بیمه رو صادر کردن، گفت ای یختم پول کم دارم، گفت مهم نی من خودم میدم. این تیپی بود ایشون.
یمین آتشی.
یکی از خدمات بزرگی که اون آدم به شهر اصفهان کرد توی دوره ریاستش بر بیمه کرد. هتل عباسی که الان مال بیمه ایرانه تو دوره ریاست رضا ارحامصد ساخته شد و به اون شهر خیلی خدمت کرده تو اون دوره وقتی که رئیس بیمه بود.
سال 56 1356 رفتم تو اداره بیمه، رفتم دفتر کاری آقای ارحام، نه منشی داشته نه رئیس دفتر داشته نه وقت میدادن. ما رفتیم میشستیم اینجا، دو سه تا جلو ما بودن، یکی یکی کارش میکردم شد میرفتن، نه خیلی بعد میرفت جلو. بعد مدن با اونا داره ده حواله یخچالو خوهرش و این چیز هم در عروسی یه جوری هم برخورد کرد که کسی نفهمید. منطقه ما دروف حسابی اوشاد فضولی خودمون ای پوش کردیم دیدیم آره. بعد ما رفتیم پیشش گفتیم آقای ارحام من دیپلم گرفتم و بیکار آمدم، نم کاری چیزیش ما سراغ ندارین برای گفت گفت زبان بلدی؟ گفتن نه. گفت فلان کار بلدی؟ گفتم نه. یه تو چطا گفت یه زبان بلد بودی هر نه الان میزشتن دیل ماج بشی تو دو تلاباس نظری بیمه بود رئیسش هم خودش. بعد ما دیدیم تلفون رو برداشته زنگ زد به یکی به نام آقای با نکدا، ایشون رئیس کارخونه یه رئیس کارخونه که نه مسئول کارخونه ماهو موچت ماه سلام علیه کرد و بعد گفت کرده یکی اسم میفرستمش اونجا هر کاری میتونی برش. بعد ما فکر کردیم هر مورد یکی یه حرف میزنه با یکی دوستانه ماست خیلی هم کشور دعوست دارم عزیزم هست یه مش حرف هم ببازدیم. بعد گفتم آقای ارخون باید دازد بس ما مرخص اونه بیشی اونجا برد تو زنگ زدم و روی برگ یاد داشت نویش دوست عزیزم اسمتون چیه فلا فامیله دون فلا نویشی کافل داد ما گبرون بیچه زن برگ تقویم رن میکرم ما رفتم تو کارخونه ماهو و تا اومدم برم بلند شد دست دادیم دست منو گرفت و دسته شد گفت من شما رسی نمیشنسم نمیدونم هم چی اما من به این آقا گفتم یکی از دوستانه ارحام و خرابش نتونیم اونجا برو
برنا موسوی.
استاد ارحام سعد میگن که خودشون هم در ویدیوی مصاحبهشون با آقای جمشید مشایخی میگن میفرمان که من رو تو زمان قبل از انقلاب گفتن که بیا تهران اجرا کن و این تئاتر رو منتقل کن به تهران و جوابی که استاد میدن خیلی جذاب و شیرینه. میگن که حالا با لحجه اسپانی میگن، میگن اگر تونستین منار جنبونو از اسپان ببرین تهران منم میتونین ببرین تهران، من مالی اسپانم.
کاراکتر رضا ارحام صدر، یمین آتشی،
و موجود بسیار عجیب و کاریزماتیکی بود. یه آژانسی داشت به اسم آژانس پرستیج، آژانس هواپیمایی بود پایین خونه ما، یعنی برج مردمی، و من با لذت میرفتم با دو چرخه وای میسادم چون میدونستم که بعد از اون دوست داشت میان. یا موجود خوشپوش، کفش قشنگ، شلوار قشنگ، پیرهن قشنگ، این تصویر پیرهن سفیدایی که آستینای بلند داشت یا تا میزد بیرون میورد بالا، یا اینکه دکمه سردست میبست سرش، ساعت خوشگلش، تیپش، استایلش، ماشاءالله قد بلند دسته کشیده از یادم نمیره و انقدر جذاب با این دستا حرف میزد. من ساعتها با این میسادم این آدمو نگاه میکردم با دوستش، آره رفتیم اومدیم اینجوری شد این بری، و انقدر نمایش در این آدم وجود داشت و انقدر به قول تئاتری آن داشت، آن بازیگری داشت که تو لذت ببری. و این موجود خوش انرژی میگم واقعا مشابه اون لهجه و اون نوع گویشی که من خیلی وقتا سعی کردم اون نوع لهجه رو توی اصفهانی حرف زدن خودم تقلید کنم ولی اصلا به اصالت اون نمیشه حرف زد، نه چش میزنه نه سش میزنه. این اصفهانی دیدید سه با چش اون اینجوری میزنه، خیلی سلیس اصفهانی حرف میزنه اینجوری که الان حرف میزنم، سه و چش نمی زد و یه لحنی داشت که خیلی موسیقایی بود. میگم از این موجوداتی بود که پالتوشو که می پوشید می رفت بازار اینا، خب من این صحنه ها رو دیدم دیگه. ببین ترافیک می شد، بسته می شد، بینم تمام مدتی می شد قربونه دون دست دونه بوسیدم رو چشم، دست دونه بوسیدم سلام علیکم سلام علیکم، یعنی قشنگ قروق می شد بازار. من خودم توی یعنی یکی از دلایل اصلا علاقم به تئاتر علاقه به بازیگری و مثلا تو دوره دبستان و اینها که اولین تئاتر رو شکل میدادم، رویام رضا ارحامصد شدن بوده. ببین از فرسنگ ها دورتر ارحامصد چشم تو رو میدزدید، میدونی اینقدر این فرکانسش عجیب و جذاب بود، ولی جنتلمن واقعی. یعنی تصویرم مثلا به من تصویرم از اصفهان، از آدم های با اصالت اصفهان، یکی از چیزی که باعث میشه اصفهان رو خیلی دوست داشته باشم واقعا، کسایی مثل ارحامصد و همفرهنگ ها و به قول عامیانش هم پیالگی های رضا ارحامصد بود، چون یه وزن دیگه ای به اون شهر دادن. اون شهر مدیون خیلی هست، مدیون ارامنشه، مدیون کلیمیاشه و مدیون آرتیستاشه. یک کلیم از اونا حتما رضا ارحامصد.
و همه اینها مردم را از سراسر کشور به اصفهان فرا میخوند.
هیچ وقت سعادت تاعت رفتن نصیب ما نمیشد، چون اون موقع یادم شبای عید انقدر این برنامه های مرحوم مرحوم اصفهان تماشاچی داشت که بلیط ها همه از قبل فروش میرفت و دیگه بعد از تهران و شهرستان های دیگه هم که خب خیلی مسافر میومد اونا میرفتن اضافه میشدن به ما، دیگه نمیرسید که مثلا ما بتونیم بریم بلیط بخریم و بریم حالا شب تا ساعت نمیدونم 12 یکم بشینیم تئاتر تماشا کنیم.
نمایش داشتم من میخوام تو فکر میکنم 9 ماه اینا همش روی صحنه بود حدودا به صف طولانی از همه کشور می اومدن، با از تهران و شیراز و کرمانشاه و همدان و همه جای اطراف و اکناف ایران می اومدن و این تئاتر رو می دیدن. خیلی شلوغ می شد و بعض وقتا مثلا بلیط ها رزرو می شد 2-3 روزه و فروش می رفت.
یه نکته که می خواستم بگم اینه که آدم ها چند بار می رفتند، یعنی محال ممکن بود که کسی حداقل 2 بار کار رو می دیدن. چند بار می دیدن به خاطر که هر اجراش چیزایی تازهی داشته. این یه نکته گذاشته از این که تو اون دوره توریست فرهنگی باب میشه، یعنی آخر هفته ها چارباغ قرق بوده برای تئاتر ارحام و جمعیت خیلی زیاد میبوده. یعنی روایتی که همیشه وجود داره اینه که پنجشنبه جمعه ها ماشین ها هیچ کدوم پلاک اصفهان نبودن، تهران و اطراف بودن یا از شهرهای دیگه. چرا؟ چون می اومدن که تئاتر ارحام ببینن. این آخر هفته دیدن تئاتر ارحام رسم بوده.
تئاتر ارحام صد همراه لحظات خوش مردم بود و نطفه ذوق دیدنش از همون بچگی در دلشون کاشته می شد. رضا گیلایی:
تئاتر مرحوم ارحامصد رو من یادمه شبای عید حوالی مثلا ساعت 10-11 شب شروع می شد و خب ما خیلی مشتاق بودیم دیگه، اصلا اون حال هوای اواخر اسفند و که مدارس دیگه تعطیل می شد و 10-15 روز ما نفس می کشیدیم و خوب به خاطر دارم. بعد خب زمین و زمان هم تغییر می کنه دیگه، برسر یه شوق و ذوقی بود به خاطر رسیدن عید و اینا. بعد دیگه این تئاتر ارحام صدر هم اواخر شب و رو به شبهای آخر سال مثلا کهنه یا حس و حال عجیبی داشت. میشستیم پای این برنامه منطقه خب ما سن و سالی نزدیش بگادم نیست که مثلا 12-13 سالم بود اینا. از اونجا که همیشه عادت داشتیم شبها باید زود میخوابیدیم و صبح هم زود بالا میشدیم به مدرسه اینو میرسیدیم، نمایش هم طولانی بود دیگه، 1-2 ساعت مثلا طول میکشید من فکر میکنم. و خب اولش من با ذوق و شوق نگاه میکردیم، بعد ساعت یادم به من میشستم و گوش میکردیم میدیدیم تئاترها رو، ولی معمولا چون دیگه میرسید به ساعت 11-12 ما دیگه حتما خوابمون بود وسط داشت. بعدم مادر ما رو بیدار میکرد میگفت خب برید سر جاتون، میگفتیم تموم نشده، میگفت نه هنوز تموم نشده. و صبح برامون تعریف میکرد که چقدر مرحوم ارحام صدر نفس داشت و چقدر پشت هم دیالوگ میگفت و خب البته میخندید مادر، خیلی خود دوست داشت تماشا میکرد.
در میان بیش از 100 تئاتری که ارحام اجرا کرده، شاید بشه از مست و وادنگ و من میخوام و شب نشینی در جهنم به عنوان معروف ترین هاشون اشاره کرد. اما پای ارهام صدر به فیلم سینمایی و سریال هم کشیده شده بود. از جعفرخان از فرنگ برگشته ی علی حاتمی و جوجه فکولی تا بداه پردازی با رفیق دیرینش وحدت.
منو سننه؟
پس منو سننه؟ خب تو رو سننه؟
جد آباده دستننه. چه شوهر خاری دارم، مثل این که حالا یه چیزی هم بده کار شدم. آی رحمتی، من تا تو رو به سلابه نکشم و ولکونت نیستم.
قلومی تو گوسفند فقط به سلابه میکشم و شطور رو که نمیدونی که
شطور؟ به خدا بزرگتر شطورم باشی شاخده میشکنم. پسر سر سری من نذار، من قلب ندارم بیمزدگی میتونی.
پس با این دل و جرعتت بهتره همدیگر بوموسی ما آشته بکنیم.
در دوره انقلاب شرایط ایران به خصوص در حوزه هنرهای نمایشی با تغییرات چشمگیری مواجه میشه. اما چه اتفاقی برای ارهام 55 ساله میفته؟ اون چه خود او و خانوادهش میگن اینطوره. منوچهر ارهام سر:
بله تعطیل شد، هم تئاتر حکیم نظامی که سوخت سر صدا شد و فلان اینا، گفتن حالا یه چند شب ما تعطیل میکنیم تا ببینیم چی میشه. هیچ اتفاقی مردم بیرزن تو سنگ بزنند و اتفاقی میفته نشد، هیچ برنامه دیگه نبود. بعد از انقلابی خب دیگه بعد از انقلاب دیگه دخترشون پیر شدند و مریض شدند و دیگه نتونستند بکشن.
و اما عاقبت سالن تئاتر گروه ارهام؟
تا قبل از انقلاب اینجا هم سینما بود، هم به صلاح تئاتر ارهام. انقلاب که شد آره دیگه جمع شد، یعنی دیگه سینما و تئاتر اینا جمع شد. بعد دیگه یه مدتی دست بنیاد شهید بود که داخلش از همین رادیو و تلویزیون اینا مونتاژ می‌کرده، یه چند سری اینا بودند و بعد دیگه جمع شد. آخه این سینما پارس یا دست خلیفه گرد ارامنه و الان سال هاست دیگه بسته شده داخلش. حالا من نمیدونم علتش چیه یا چرا نمیدونم با بنیان شهید، یعنی هنوز با همچنه نمیدونم، ولی الان یه مدتی سیگه فقط قسمت ورودی شده اسمانه همین دفتره به صلاح هواپیما روسی شده. آره ولی داخلش نه، یه بس سخیره. آره دیگه از اولین انقلاب تا بعد از این چند سال که میگم دست این بنیاد شهید بود یاره دیگه بسته شده.
ارهام به جز چند اجرا در دهه 70 در خارج از ایران دیگر بر روی صحنه نرفت. او در 24 آذر 1387 در 85 سالگیش به دلیل کهولت از دنیا رفت. اما بعد از این همه سال دوری از اجرا در این شهر، بار دیگر با حضورش در صحنه بدرقه خود نمایشی شلوغ و مملو از جمعیت داشت و اصفهانی ها در پر جمعیت ترین مراسم تشییع این شهر او را بدرقه کرد.
حمیدرضا حیدری صفت:
خب خبر درگذشتشون به صورت رسمی مملکتی منتشر نشد. در بین خب دوستداران و طرفداران و آشنایان ایشون که مطرح می شد طبیعتاً تو شهرم پیچید. این بود که مطلع بودیم که ایشون از دنیا رفته، ولی چند زمان و ساعت و روز دقیقه تشییع جنازه و خاک سپاریشون هنوز بر ما حداقل برای بنده و خانواده ما پوشیده بود. این بود که یه روز صبح در همون روزهایی که خبر درگذشتیشون منتشر شده بود، حالا فرداش و پس فرداش دقیقا خاطرم نیست، رفتیم بیرون. خاطرم هست که خب در روزگار ایام چیزم بود دیگه، سال تحصیلی هم بود. حالا نمیدونم اون موقع اون روز چی تو شده بود که من مدرسه نرفته بودم، میدونستم دکتر میخوام برم، کجا میخوام برم، که با پدرم با ماشین بودیم نداشتیم میرفتیم. همون حوالی خیابون‌های منتهی میشه به پل خواجو، به خانه هنرمندان، چهار با خواجو، نمیدونم پل بزرگ مهراد، چهارراه آبشار اینا، دیدیم که یه ازدحام خیلی شدیدی هست، تراکم جمعیت خیلی بالایی هست. و خب از اون عکس ها و پوستر ها و اعلاناتی که دست مردم بود متوجه شدیم که بله مراسم بدرقه زنده یا در هم سطر است. و خب عملا یعنی بعد از اون که ما از اون قسمت تونستیم عبور کنیم، شهر عملا تعطیل بود. یعنی با توجه به اینکه میگم باز رسما هیچ جا اعلام نشده بود، ولی شهر تعطیل بود و کسبه کاملا مغازه ها رو بسته بودن، اکثرا هم حضور داشتن در همون مراسم و بعدم که رفتن برای خاک سپاریشون.
مال مایده بودن تشکیل جنازه، تمامی اسما، تمامی اسما. من با اخبیمون توی ماشین مشکی بودیم اون بالکو و مدرسه مراسم فاتره اونجا گرفته بودن که جمعیت میوفرستن تو بیاد قیامت بود جمعیت.
از تهران از همه شهر اومده بودن اینجا، هنرمندا به خصوصه، تمامه هنرمندا، چه هنرمندی، تئاتر، چه صدا سیما، آواز، همه در همه شون اومده بودن برای تشییع جنازه و برای مراسمشون، مراسم ترحیمشون و مراسم هفتهشون همه اومده بودن از تهران، شهرهای مختلف. اینجا خیلی استقبالی بی نظیر کردن برای تشییع جنازهشون.
جز پر جمعیت ترین تشییع جنازه های استان اصفهان و شهر اصفهان بوده در طول تاریخ. شاید همه ازش یاد میکنن. تصور کن تو دوره تئاتر اصفهان اون خانواده رجایی هایی که اصالتاً کرمانی بودن اونها بودن، ارهام صدر بوده، وحدت بوده و یک گروه فوق العاده و بی نهایت بازیگر دیگه که اونها دیگه اصلا در مقابل اینها نوچه بودن و بعدها همه اینها تبدیل شدن به قطبای بزرگ. یعنی به هر حال اکلیلی، حسن اکلیلی، یا خود اسمانی میگن اکلیلی، حسن اکلیلی، یا مثلا قدرت اللهی زدی، اینا کسی این که از اون مکتب در اومدن.
در خاک سپاریه بابای من واقعا همشون سنگ تموم گذاشتن. یه روز خودشون به من گفتن که آیا اگه یه روز ما بمیریم کسی میاد دنبال ما؟ و همیشه به من گفتن که شما نمیفهمین من کی بودم و چی بودم و چی کار کردم، بعد از مردن من میفهمین من کی بودم. حالا متوجه نیست. و اون جمعیتی که اومدن و ساعتی که تلویزیون اعلام کرد اینجا این اتفاق افتاده، اصلا تا 12 شب این خونه ما بگم چند نفر بودن باورت، تمام مردم اسمش، من از همه ایشون من قد شناسیشون رو نسبت به پدر من، چون پدر من آدم مردمی بود، به مردم میرسیدن، به درد و دلشون میرسیدن، کاری از دستشون برمیومد برای هر کسی انجام میدادن. و خیلی بر من جالب بود که واقعا اون وقت فرق.
هشتادومین شماره از رادیو نیست رو شنیدید که در فروردین ماه ضبط و تدوین و در یکم اردیبهشت 1404 منتشر میشه. بیشک ساختن اپیزود تئاتر ارحام صدر امکان پذیر نبود بدون لطف و همراهی عزیزانی چون منوچهر ارحام صدر، رضا جولایی، یمین آتشی، حمید رضا حیدری صفت، برنا موسوی، محمد رضا نریمانی، اهالی محله پاقلعه، کسبه نزدیک سینما تئاتر پارس و اهالی و کسبه میدان نقش جهان. همچنین متشکریم از لطف بیدریق ناصر کوشان، مژگان خالقی، امید ارحام صدر، حامد قصری، علی خدایی، مهدی شهداد، هدیه میری، حسین سمسام شریعت، ابراهیم سپاهانی، مهدی نوروزی اصفهانی، فردید خادم، احسان زیورعالم، امین آیتی، پیمان شیخی و عکاسی شایان اصفهان. منابع استفاده شده در این شماره: کتاب تئاتر در گذر زمان، تاریخ تئاتر اصفهان با نگاهی به زندگی رضا ارحام صدر، تألیف ناصر کوشان، نشر افراز. کتاب نمایش در ایران نوشته بهرام بیضایی، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان. کتاب سرگذشت نمایش در ایران نوشته رضا آشفته نشر افق و فیلم مستند خنده در تاریکی ساخته مژگان خالقی است. لازم به ذکر صدای مرحوم رضا ارهامصد، مرحوم نصرت الله وحدت، ناصر کوشان، علی رفیعی و پرویز ممنون از فیلم مستند خنده در تاریکی ساخته مژگان خالقی و صدای مهناز صد در پایان اپیزود نیز از حساب کاربری برنا موسوی در اینستاگرام استفاده شد.
و در آخر لازمه به این نکته مهم اشاره کنیم که رادیو نیست یک پادکست مصاحبه محوره. رسانه‌ای که بخش عمده محتواش رو خاطرات مردمی تشکیل میده. این خاطرات جدا از صحت و سقمشون تجربه زیسته و حس مردم اون دوره تاریخ رو نسبت به یک مکان خاص تشریح میکنن. بنابراین رادیو نیست با توجه به ساختار خاطره‌گو و مصاحبه محوری که داره نمیتونه درستی روایت‌های بیان شده توسط افراد رو 100% تایید کنه. مسئولیت صحت اطلاعات بر عهده خود اشخاصه و رادیو نیست نقشی در قبال اونها نداره. این اپیزود در تمامی اپهای پادگیر قابل شنیدنه و برای دسترسی به همه اپیزودها میتونید به وبسایت ما به آدرس radionist.com مراجعه کنید.
مالک و صاحب امتیاز رادیو نیست رضا میکائیل‌زاده و کانون تبلیغاتی اوژن.
تهیه کننده پادکست رامیار منوچهرزاده است و نویسندگی و کارگردانی این اپیزود رو نگین فیروزی انجام داده. مسئولیت پژوهش و تحقیق این اپیزود بر عهده اردلان صفدریان به همراهی نگین فیروزی بوده. گویندگان متن نگین فیروزی و وحید ناظمی هستند. فرزانه رضایی تدوینگر این پادکسته و کار ساخت و تنظیم موسیقی بر عهده محمد برزیده و آیدین انزابی پور بوده. طراحی و ساخت هویت بصری پادکست رو هم استدیو ملی انجام داده. کارهای گرافیکی رو نرگس فداکار انجام داده و امین شیرپور پشتیبانی فضای مجازی رو بر عهده داره.